برنامه یزدی و سلامت.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه امروز مجله پزشکی در سه‌شنبه 26 مهر ماه سال 1401 خیلی خوش اومدین. روزی که مصادف هست با روز تربیت بدنی و ورزش، انشالله که به قول معروف ورزشاتون رو کرده باشین و صحیح و سالم و سلامت هم باشین. ما امروز یه برنامه خیلی خیلی مهمی داریم که میخوایم راجع به این موضوع خیلی خیلی مهم صحبت کنیم با خانم دکتر مریم رجب نژاد، متخصص کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خب عرضم به حضورتون که خانم دکتر من سرفه‌ام گرفت، چیکار کنم؟ راجع به سرفه میخوایم صحبت کنیم و ما این شرایطی هستش که آدم بعضی موقع واقعا سرفش میگه. همکارای ما همه اومدن پشت چی میگین شما بهش، پشت میز صدا، و فکر کردن که این سرفه سرفه واقعیه، ولی سرفه تمارزی هم میشه داشت. خانم دکتر رجب نژاد، چی شد سرفه گیر؟ اصلا سرفه چرا به وجود میاد خانم دکتر؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. همونطور که خودتون فرمودین، سرفه خیلی خیلی مبحث مهمی هستش و خصوصا الان بیشتر از 90% مراجعین به متخصصین کودکان بچه‌ای هستن که با سرفه مراجعه میکنن. سرفه در واقع یه مکانیسم دفاعیه، یعنی مثل تب یک علامته. اینطوری نیستش که خودش در واقع به صورت یه بیماری مستقل باشه و علامتی هستش که ما باید بگردیم ببینیم علت این سرفه چیه. درسته سرفه خیلی آزار دهنده است، حتی وقتی که مزمن میشه باعث میشه که بچه ها دچار بیخوابی، دچار افت عملکرد تحصیلی، حتی خانواده ها دچار بیخوابی شبانه با اینها بشن، ولی خب چون یه مکانیسم دفاعیه، ما به جای اینکه بیایم خود سرفه رو سرکوب کنیم، بعد ببینیم که علت ایجادش چیه و علت رو درمان.
پس در واقع شما میگید ما سرفه خوب و بد داریم، یعنی یه سرفه های خیلی خوبه مثل موقعی که دانه برنجی توی گلومو میپره و فلان، که اون سرفه ها طبیعیه، مثل همین که من آب دهانم پشت این توی چهارراه حلق، اون قسمتی که اپیگلوت میگیم میاد جلو حنجره رو میگیره، اونجا یه مقداری دچار اختلال شد. خب میدونیم که هممون اینو بزنیم بگم خانم دکتر، 22-65-28-76 شماره تلفن ما هست، میتونین در واقع تماس بگیرین. حالا اون چند نفری که همیشه شنونده پروپاگورس ما هستن که حتما تماسشون همین الان گرفتن، سوالاتشون رو مطرح کردن. 30102 سامانه پیامکیمون هست. موضوع سرفه خیلی جدیه الان در تمام درمانگاه ها، بیمارستان ها، بچه ها خیلی. این سرفه چیه که الان اومده خانم دکتر؟ اصلا راجب همین صحبت کنیم بریم جلو و سوال خیلی زیاده.
بله خیلی ممنون از سوالتون.
یه ذره خانم دکتر ببینید عقب‌تر، چون جلو باشین یه ذره دچار سرفه میشه میکنم.
ببینین الان، نه فقط الان که ما فصل پاییز هستیم و شروع مدرسه هاست، و همیشه البته تو همه سال ها ما پاییز و زمستون رو به عنوان فصل شایع عفونت های تنفسی داریم، ولی خب الان که بعد از 2 سال مدارس باز شده، ما یه اپیدمی وحشتناک عفونت های ویروسی داریم که تقریبا والدین عزیز میبینن خودشون که اکثر بچه ها توی مدارس دچار عفونت های تنفسی شدن. و شایع ترین علت سرفه های حاد در واقع همین عفونت های تنفسی هستن. عفونت های تنفسی هم انواع و اقسام ویروس ها و باکتری ها میتونه مسببش باشه که ویروس ها شایع ترن. انواع ویروس ها مثل رینو ویروس ها، مثل آدنو ویروس، مثل کرونا ویروس خودمون که الان دیگه در واقع خیلی مشهورتر از قبل شده، و ویروسی که الان در واقع بیشتر ما میبینیم آنفولانزا و پارانفولانزا هستن. آنفولانزا علائمش یه مقدار متفاوته، یعنی تب و لرز شدید میده، تبهای بالا، سردرد، بدن درد، گلو درد، و پارا آنفولانزا یه مقدار تبهای ملایم میده، آبریزش بینی میده، گلو درد میده، سرفه های خروسکی، مخصوصا توی بچه هایی که سن زیر 5 سال دارن، و این سرفه های خروسکی بسیار بچه رو اذیت میکنه، حتی خانواده ها رو بسیار میترسونه، طوری که نصف شب به خاطر در واقع این سرفه ها مراجعه میکنن به مرکز درمانی. این ویروس ها در واقع الان شایع تره، آنفولانزا و پارانفولانزا، ولی خب سرفه در واقع علل متعددی داره که سرفه های هات که خدمتون عرض کردم شایع ترینش همین ویروس ها هستن، و سرفه های مزمن علل دیگری دارن که جدی ترن ولی خب شیوع کمتری دارن.
خب شما اینجا یه به قول معروف مثالی رو زدید، یا یک نوعی از سرفه رو گفتید، مثلا سرفه های هات.
بله.
ما سرفه مزمن هم داریم. اصلا دسته‌بندی سرفه به چه شکلی خانم دکتر؟
ببینین سرفه در واقع وقتی که بیشتر از 4 هفته طول میکشه سرفه مزمن بهش میگیم. و سرفه مزمن رو یه سری از در واقع بررسی ها رو لازمه که حتما براش انجام بدیم. سرفه های کمتر از 4 هفته رو سرفه هات میگیم، ولی معمولا این در واقع عفونت های تنفسی نهایت 1 تا 2 هفته به طور خود به خود اگر ویروسی باشه خوب میشه، مگر اینکه بچه باشه که آلرژی داشته باشه یا اینکه دچار عفونت باکتریالی بشه که مثل سینوزیت، مثل عفونت گوش میانی، اوتیت، یا مثل پنومونی یا همون زاتوریه که در واقع عفونت ثانویه میکروبیه. ولی اگر خود اون عفونت ویروسی باشه، همونه که خدمتون عرض کردم، خود به خود خوب میشه، یعنی نهایت طی 1 هفته تا 2 هفته خوب میشه.
ما یه دستگاه تنفس فوقانی داریم، یه دستگاه تنفس تحتانی داریم. بله. حالا نمیخوام خیلی برای مردم که دارن ما رو میشنون تخصصش کنیم، ولی سوالم اینه، الان شما در مورد آنفولانزا گفتین، در مورد کرونا ویروس هم گفتین. بله. که مردم در باره این دوتا و آلرژی در واقع خیلی نگرانه.
بله.
مرزبندی بین اینا میتونه وجود داشته باشه؟ مثلا سرفه کرونایی ها با سرفه آنفولانزایی با سرفه آلرژیک با هم فرق داره یا نداره خانم دکتر؟
ببینین توی عفونت‌های ویروسی، حالا چه کرونا ویروس باشه، چه آنفولانزا، چه پارانفولانزا، معمولاً اول سرفه ها خشکه. وقتی که ترشحات بیشتر میشه سرفه ها معمولاً خلطدار میشه، ولی تا زمانی که در واقع سرفه طولانی نشده، یعنی بیشتر از 7 روز طول نکشیده، و رنگ ترشحات بچه ها، چه آبریزش بینیشون، چه ترشحات حلقشون زرد یا سبز رنگ نشده، معمولاً ما آنتیبیوتیک نمیدیم و عفونت رو همون در واقع عفونت ویروسی حساب میکنیم. سرفه های آلرژیک هم تقریبا شبیه سرفه های عفونت های ویروسی هستن، ولی اکثرا سرفه هایی هستن که خشکن. حالا سرفه های در واقع توی بچه هایی که آلرژی دارن یه سری خصوصیاتی دارن که اونا رو من خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه اکثر بچه هایی که میان با آلرژی توی خانواده سابقه آلرژی رو افراد دیگر خانواده هم دارن، مثلا مادر اگزمای پوستی داره، پدر مثلا آبریزش بینی های فصلی داره،
درسته.
مادر بزرگ، پدر بزرگ، یک کدومشون آسم دارن، کهیر میزنن، اگزمای پوستی دارن. این خیلی در واقع توی شرح حال به ما کمک میکنه که متوجه بشیم که در واقع یه بچه‌ای آلرژی داره و این سرفه ها سرفه های تحریکی آلرژیک هستش یا خیر. و اگر که سرفه های آلرژیک بچه داشته باشه، عامل شروع کننده اون سرفه میتونه همین عفونت ویروسی باشه که شما فرمودین، یعنی بچه یه عفونت ویروسی پیدا میکنه، به دنبالش ما انتظار داشتیم که 1 هفته تا 2 هفته بگذره و بچه خوب بشه، ولی میبینیم این اتفاق نمیافته، یعنی تا 1 ماه 2 ماه و بیشتر بچه همینطور سرفه میکنه. اون وقتی که علت این سرفه در واقع اون آلرژی و باید درمان آلرژی رو دریافت بکنه.
در مورد سرفه خشک گفتین و ما سرفه مرطوب هم داریم یا نه؟ بعضی از بزرگسالان هم همینطور هستن. آیا ما سرفه هایی که در بچه‌ها می‌بینیم در بزرگسالان هم همینا رو می‌بینیم، یعنی با همین تابلوی بالینیه یا نه؟ حالا اگر بخواد افرادی که الان تو اتوبوس و تاکسی و جای مختلف دارن ما رو میشنون و احیانا مبتلا به سرفه هستن، فکر نمی‌کنم در اطفال با بزرگسال خیلی فرقی داشته باشه خانم دکتر.
نه دقیقا همونطوری که می‌فرمایید، یعنی که ما دو نوع سرفه داریم، سرفه خشک یا نان پروداکتیو و سرفه مرطوب یا در واقع سرفه‌های پروداکتیو یا همون سرفه‌های خلطدار.
خب.
که در واقع اگر که ترشحات توی سینوس های بچه مخصوصا حالا به علت در واقع ویروس، به علت آلرژی وجود داشته باشه، سرفه ها حالت خلطدار پیدا میکنه و مادرها میان به ما میگن که اول سرفه خشک بود بعد احساس میکنیم که مرطوب شده یا خلطدار شده و این برای ما در واقع یه علامته که متوجه بشیم که داره اتفاقاتی میفته و اگه بچه سرفهش خلطدار شد ما به مادر میگیم که رصد بکنه آیا رنگ خلط بچه تغییر میکنه، آیا زرد و سبز میشه یا ممکنه بچه‌ای باشه که در واقع داشته بهتر میشده یک دفعه دوباره بیماری شدیدتر میشه، سرفه ها شدید میشه، فرمش تغییر میکنه، بچه مجدد تب میکنه، اون وقت ما متوجه میشیم که اون خلط بچه تبدیل شده به یه خلط چرکی و عفونت ویروسی ما تبدیل شده به یه عفونت میکروبی و احتیاج هستش که بچه درمان آنتی بیوتیکی بگیره.
آیا زمان سرفه کردن هم برای شما در واقع مهمه؟ یعنی بچه‌ای که دائم سرفه کنه یا اونی که فقط دراز میکشه سرفه میکنه یا اونی که در واقع در معرض چیزی قرار میگیره دوچار سرفه میشه، اینا با هم دیگه تفاوت داره از نظر
بله،
ماینه؟
بله 100%. یعنی اینکه سرفه هایی که سرفه های آلرژیک هستن معمولا سرفه های شبانه هستن، شبا بیشتر بچه ها سرفه میکنن، معمولا سرفه هایی که به خاطر ترشحات هست توی سینوزیت یا توی بچه هایی که سینوزیت های آلرژیک دارن معمولا صبح که بچه در واقع حالت دراز کشیده داشته و ترشحات تجمع پیدا کرده توی راه های هوایی صبح بیشتر بیدار که میشن سرفه میکنن. یه سرفه داریم به علت در واقع تیک های عصبی که بچه ها وقتایی که استرس دارن یا اینکه کسی بهشون در واقع توجه میکنه یا مخصوصا مادر رو بهشون میگن که خب چرا سرفه میکنی، چرا انقدر صدا در میاری، توی اون مواقع هستش که تشدید میشه. ولی تیکای عصبی که به صورت سرفه هست وقتی که بچه داره بازی میکنه یا وقتی که خوابیده کاملا متوقفه، که این نشون میده که در واقع یه تیک عصبی سرفه بچه.
بسیار خب، من باز خانم دکتر معرفی کنم، ما در خدمت خانم دکتر مریم رجب نژاد هستیم، متخصص کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با موضوع خیلی خیلی مهمی که به نام سرفه هستش که این روزها تقریبا در هر خانواده‌ای فکر کنم یک نفر درگیر بیماری حالا سرماخوردگی آنفولانزا یا خدای نکرده کرونا هستش و خیلی هم شیوع پیدا کرده و مردم به خاطر این سرفه ها تقریبا خیلی هاشون موقعی که به من مراجعه میکنن، به شما مراجعه میکنن، میخوام دو یه پنسیلین بهش بده خوب میشه. این واقعا الان چجوریه؟ یعنی با اینکه شما تاکید میکنین که اینا ویروسی هستش، اگر ما بریم سراغ آنتی بیوتیکا، دیروز هم وزیر بهداشت اعلام کرده بود مثل که از نظر آنتی بیوتیک در مضیقه هستیم، واقعا باید یه فرهنگسازی بکنیم مردم اینقدر درخواست آنتی بیوتیک نکنن. آیا ما باید از همون اول آنتی بیوتیک درمان رو نمیخوایم بگیم ما، ولی در مورد آنتی بیوتیک و نقشش در بیماری ویروسی به ما بگید خانم دکتر؟
ببینین ما متاسفانه درصد مقاومت‌های میکروبیمون توی آنتی بیوتیک ها نزدیک چینه، یعنی نزدیک به 80% میکروبای ما مقاوم شدن به آنتی بیوتیکا و این به خاطر همین استفاده بی‌رویه از آنتی بیوتیکا است. عفونت‌های ویروسی هیچ کدوم نیازی به آنتی بیوتیک ندارن، حالا چه پنسیلین که در واقع فقط مخصوص فارنژیت‌های استرپتوکوکیه و به خاطر اینکه ما پیشگیری کنیم از تب روماتیسمی به بچه‌ها میدیم و چه آنتی بیوتیک‌های دیگه که حالا خانواده‌ها باهاش آشنایی دارن، آموکسیسیلین، کوآموکسیکلاب، آزیترومایسین، سوسن. اینا در واقع هیچ کدوم نه تنها کمکی نمیکنه بلکه یه سری عوارض گوارشی میده که بچه ها رو در واقع بیشتر اذیت میکنه توی اون دوران بیماریشون و اگر که ما آنتی بیوتیک ندیم خیلی راحت تر اون دوره بیماری ویروسیشون میگذره.
سامانه 3102 ما یه سوال خیلی خوب منده، گفته با سلام، بنده دختر 4 ساله‌ای دارم، سه هفته پیش پاهاش دونه زد و تب بردم، دکتر گفتن حساسیت است، الان دونه ها خوب شده ولی شبا زیاد سرفه میکنه طوری که منجر به استفراغ میشه، آیا این همون حساسیت هست یا نه، باید مراجعه کنم، چه کار کنم؟ سوال کرد.
اگر اجازه بدین من اول یه سری علائم خطر رو خدمت در واقع والدین گرامی عرض بکنم.
بله.
که کلن ما توی هر زمانی که بچه‌مون سرفه داره اگر این علائم خطر رو دیدیم حتما باید مراجعه بکنیم. در واقع یکی از مهمترینش این هستش که بچه دچار سختیه توی نفس کشیدن بشه، این در واقع تنگی نفس پیدا بکنه یا تنفس بچه‌مون تند بشه. اگر که یه همچین علامتی رو دیدیم حتما باید مراجعه بکنیم. اگر که در واقع دیدیم که بچه موقعی نفس کشیدن داره عضلات بین دنده‌ایش فرو میره، یا اگر که موقعی نفس کشیدن زیر دنده‌ها تورفتگی پیدا می‌کنه یا پره‌های بینی داره حرکت می‌کنه، اینا علائمی هستش که نشون میده بچه در خطره و ما خیلی اورژانسی باید مراجعه بکنیم به مرکز درمانی. یا اینکه اگر بچه‌ای هستش که لب‌هاش دچار کبودی میشه، اگر که هوشیاری بچه داره کم میشه یا حالت خواب‌آلودگی پیدا میکنه، اگر استفراغ مکرر داره بچه یا اینکه خدای نکرده تشنج داره، یا اینکه اصلا بچه توان اینکه چیزی بخوره یا اینکه در واقع نوشیدنی رو مادر به بچه بده نداره، اینا همه علائم خطری هستش که ما هر زمانی که بچه‌مون دچار عفونت تنفسی هست یا سرفه میکنه حتما باید مراجعه بکنیم به صورت اورژانسی. در مورد بقیه موارد که به هر حال مقدار اورژانس بودنشون کمتر هست و ما میتونیم حالا صبر کنیم تا فردا سر فرصت مثلا صبح بریم یه مرکز درمانی یا اینکه عصر بریم یه مرکز درمانی، در واقع مواقعی هستش که قبلا خدمتتون عرض کردم سرفه‌ای هستش که ما انتظار داشتیم که تا یک هفته سرماخوردگی بچه خوب بشه ولی خوب نشده.
درسته.
یعنی بیشتر از یک هفته طول کشیده. یا اینکه همونطور که عرض کردم اگر که بچه داشته بهتر میشده یه دفعه میبینیم که دوباره تب کرد، سرفه ها بدتر شد، اینا همه علائمی هستش که نشون میده روی اون عفونت ویروسی ما یا عفونت میکروبی سوار شده و باید بچه آنتی بیوتیک بگیره و ما مراجعه میکنیم مجدد به پزشک. توی این جور موارد یا اینکه بچه‌ای باشه که زیر 6 ماه باشه و دچار سرفه بشه یا بچه‌ای باشه که نقص ایمنی داشته باشه، توی این موارد هم اگر سرفه وجود داشت ما حتما باید به مرکز درمانی مراجعه بکنیم. در مورد سوال در واقع این مادر عزیزمون، اون دونه هایی که روی پای بچه بوده البته شکلش مهم هست و اینکه آیا دونه های ریز ریز بنفش رنگ بوده یا اینکه نه، دونه های کف دست و پای بچه ها گاهی میزنه و اطراف دهانشون همراه هستش با تب و چون یه عفونت ویروسیه ما بهش میگیم در واقع سندروم هند فوت ماوس، یعنی که دست و پا و دهان بچه تب میکنه، دونه های کف دست و پاش و اطراف دهانش ممکن خیلی تعدادشون کم باشه ولی دیده میشه و بعدش چون عفونت ویروسی ازش ممکن بچه سرفه هم بکنه، تب ملایمش ادامه پیدا بکنه و یه دوره‌ای داره مثل بقیه ویروس‌ها، یک هفته معمولا طول میکشه و خود به خود خوب میشه. اگر که این مادر عزیزمون میبینن که بچه حال عمومیش خوبه و رو به بهبود هست، برای سرفه‌هاش در واقع نگران نباشن و حالا در مورد درمان در واقع اینجور موارد اگر فرصت شد
آره درمان ها رو که حتما چون باید از شما سوال بکنیم. بعضی موقع بچه ها رو میبرن پزشک میگن که اینا اصلا مال دستگاه تنفسش نیست، برای معده‌شه.
بله.
این جریان چیه خانم دکتر؟
بله. ببینین این دقیقا برمیگرده به همون علت سرفه، یعنی همونجور که خدمتتون عرض کردم سرفه های حاد معمولا به علت عفونت های تنفسی هستن ولی سرفه های مزمن که طولانی میشن معمولا عللی دیگه دارن. یکی از شایع تریناش حالا آلرژی رو صحبت کردیم، بعد از قضیه آلرژی ریفلاکس های گوارشی هستن، یعنی بچه‌ای هستن که از دوره نوزادی پدر و مادر درگیر این بودن که بچه شیر رو برمیگردونده، بیقراری‌های غیر معمول داشته، شبا بیقراری می‌کرده، مخصوصا این بچه‌هایی که ریفلاکس دارن وقتی که بیدارن از خوردن شیر امتناع می‌کنن چون اذیت میشن موقعی که شیر می‌خورن و بیشتر شبا دوست دارن شیر بخورن. و اینکه این بچه‌ها بعد که یه مقدار بزرگتر میشن به مادر میگن، در واقع پشت جناق رو نشون میدن از یه دردایی که حالا بعضیاشون توی موقعی که ناشتا هستن بیشتر، بعضیا بعد از غذا خوردن، در واقع یه سری علائم گوارشی رو این بچه‌ها معمولا دارن و مخصوصا تو سن کم که ریفلاکس بیشتره و بچه نمیتونه خیلی ابرازش بکنه، میتونه باعث سرفه و خسخس بشه. اینا معمولا بچه‌هایی هستن که سرفه‌های مزمن یعنی بیشتر از یک ماه دارن و میان با خسخس و باید حتما درمان در واقع ریفلاکسشون انجام بشه، داروهای آنتی اسید بگیرن و پیش در واقع فردی که در واقع متخصص گوارش کودکان هست تحت نظر باشه.
خانم دکتر، شما که اینجا در مورد آلرژی گفتین، این آلرژی با آسم فرق میکنه در بچه‌ها؟ یعنی باز اینا هم با هم تعریف دارن؟
بله.
و یه چیزی هم در مورد برونشیت مزمن و اینا بود.
بله.
شما یه موقعی میگین مثلا یه تعریفایی بله. هست راجب اینا هم بگید، بعد من در مورد خروسک هم ازتون سوال بپرسم. بله. و سیاه سرفه حتی که حتی داریم الان یا نداریم؟
بله. ببینین آلرژی در واقع یه لغت کلی هست که یه طیف بیماری رو شامل میشه. آلرژی های پوستی مثل اگزماها، مثل کهیرایی که بعضی افراد میزنن و آلرژی های تنفسی مثل سینوزیت آلرژیک، بچه‌هایی که مدام دارن تحقشون رو، یعنی تحقشون یه ترشایی دارن و مدام دارن صداشون رو صاف میکنن، و یکی از این در واقع انواع آلرژی آسمه. آه. که آسم کودکان معمولا از هول و هوش 7-8 ماهگی میتونه علائم شروع بشه و اگر خوب درمان بشه در واقع تا حدود 10-12 سالگی کنترل میشه. خیلی از مادران نگرانن، به ما میگن اگر بچه اسپری بزنه دیگه به اسپری عادت میکنه و در واقع ما نمیتونیم اینو قطع بکنیم و دوست ندارن که بچه‌شون اسپری بزنه، در حالی که دقیقاً برعکسه. یعنی اگر که بچه‌ها این آسم در واقع دوران کودکیشون رو درست درمان بکنن، ممکنه که دیگه بعد از 10-12 سالگی کاملا مشکل کنترل باشه و اصلا تا بزرگسالی دچار آسم نباشن.
درسته. خب بیایم سراغ اول راجب لوزه ها هم به ما اینجا بگید، چون به هر حال هنوزم که هنوز من الان 22 سال خودم هم فارغ التحصیلم دانشکده پزشکی، ولی هنوزم که هنوز اختلاف نظرهای راجب عمل لوزه و آدنکتومی یا اینها وجود داره در واقع.
بله.
یا تانسیلکتومی یعنی در آوردن لوزه ها وجود داره. آیا واقعا لوزه ها چقدر میتونه در این آلرژی ها مؤثر باشه و آیا هنوز هم شیوه نامه قدیمه برای خارج کردن لوزه ها؟ یعنی بچه باید در واقع به یه سنی برسه، تعداد سرماخوردگیاش بیشتر بشه؟ راجع به این هم به ما بگید، چون اینا هم باز مردمی که دارن ما رو میشنون خیلیشون درگیر این قضیه هستن.
بله. ببینین لوزه یه عضو در واقع مفیده و یکی از مکانیسم‌های دفاعی بدنه. منتها وقتی که لوزه بیش از اندازه بزرگ میشه، طوری که تنفس بچه رو دچار مشکل میکنه و باعث میشه که بچه مدام دچار عفونت‌های تنفسی مکرر بشه، دیگه ضررش از در واقع فایدهش بیشتر میشه. این مواردی هستش که بچه اونقدر شب و خورخور میکنه یا یعنی اینکه با در واقع دهان باز تنفس میکنه که فرم صورتش کلن تغییر میکنه. علاوه بر اینکه فرم صورت ممکنه تغییر بکنه، بچه به خاطر اون اکسیژن رسانی کم که براش اتفاق میفته ممکنه دچار فشار خون ریوی بشه.
آها.
توی اینجور موارد دیگه به در واقع سیستم قلبی عروقی بچه داره صدمه میرسه و ما توی اینجور موارد اصلا توی این جراحی لوزه هیچ صبر نمی کنیم و دیگه از حدود 3-4 سالگی به بعد بچه ها رو ارجاع میدیم به در واقع متخصصین گوش و حلق و بینی برای اینکه این جراحی انجام بشه. ولی اگر که در واقع علائم بچه اونقدر شدید نیست، عفونت های تنفسی به صورت معمول ممکنه که 7-8 بار در سال بچه ها عفونت تنفسی پیدا بکنن، اونقدر شدید نیست که هر بار بچه آنتیبیوتیک نیاز بشه که مصرف بکنه، شبا خورخور نمی کنه، دائم دهن بچه باز نیست موقع تنفس کردن، توی اینجور مواقع میتونیم دست نگه داریم یه مقدار سن بچه بیشتر بشه، چون بعد از 7-8 سالگی معمولا لوزه ها خودشون یواش یواش کوچیک میشن. در غیر این صورت اگر علائم شدید باشه که نه، ما حتما عمل لوزه رو انجام میدیم که بچه دچار عوارض قلبی عروقی نشه.
بسیار خوب. خستتون میکنم خانم دکتر. سوال در مورد این قضیه خیلی زیاده. دوستانی که میخوان با ما تماس بگیرن 22-65-28-76 سامانه پیامکی ببخش شماره تلفن ما هست و 30102 سامانه پیامکی ما هست که پاسخگو خواهیم بود. میریم سراغ خروسک که حالا فکر کنم تو این فصل یا زمستون شایع میشه که بیشتر تو پاییز هم هست.
معمولاً اواخر پاییز تا اوایل بهار هستش و در واقع بله الان متاسفانه توی بچه های ما بسیار زیاد شده. بله چون در واقع یکی از شایع‌ترین علت‌های خروسک همین ویروس پارانفولانزا هست. توی بچه هایی که مدرسه میرن و سن بالای 5 سال دارن خیلی ما خروسک رو نمیبینیم. بچه های آبریزش بینی پیدا میکنن، یه گلو درد و یه مقدار سرفه و در واقع خوب میشن. اما اونایی که خواهر برادرای کوچکتر دارن، یعنی بچه زیر 5 سال توی خانواده دارن، میبینیم که بچه یه 2-3 روزی یه تب مختصری کرد یا مقداری صداش شروع میکنه به در واقع خشن شدن، خشونت صدا پیدا میکنه و بعد از 2-3 روز بچه یه سرفه های خروسکی، در واقع یه صدای خیلی وحشتناک که هم پدر مادر رو میترسونه هم خود بچه در واقع وحشت میکنه. که توی این جور موارد که در واقع بچه ها زیر 5 سال هستن و ما خروسک رو داریم، حتما باید خانواده ها مراجعه بکنن به مرکز درمانی و حتما درمان بگیرن. میتونیم در واقع درمان خوراکی بذاریم اگر که خانواده ها حالا خیلی دوست ندارن که بچهشون آمپول بگیره، درمان خوراکی هم داره. و تو مواردی که شدیده ما مجبور هستیم که برای بچه بخور اپینفرین توی بیمارستان بذاریم، توصیه میکنیم که پدر و مادر حتما توی خونه بخور سرد داشته باشن، چون در واقع سرفه های خروسکی با بخور سرد خیلی واضحاً بهتر میشن. و اگر که همون روزای اول که حالت سرفه بچه خروسکی شد مراجعه بکنن، معمولا اونقدر شدید نمیشه که خدای نکرده کار به بستری بچه بکشه.
و اونایی که زیر 1 سال دچار مشکل میشن چی؟ یه چیزی دارن، برونشیولیت داریم؟
بله، معمولا بچه‌هایی که زیر 1-2 سال هستن عفونت‌های ویروسیشون میتونه به صورت برونشیولیت باشه. یعنی بچه‌هایی که یه تب باز مختصر پیدا میکنن، سرفه پیدا میکنن و خسخس. این خسخس خسخسشون متفاوته با در واقع اون خسخسی که ما توی بچه‌هایی که دچار آسم هستن می‌بینیم. یعنی که با یه عفونت تنفسی شروع میشه، یه مقدار صدای اضافه توی ریه یه بچه هست، خیلی بچه بدحال نیست، یه مقدار تنفسش تنده و معمولا نیاز به آنتی بیوتیک هم ندارن.
تعداد تنفسا چه جوریه خانم دکتر تو بچه‌ها؟
ببینید بر اساس سن کاملا. یعنی اینکه حالا ما برای اینکه در واقع دانشجو یادشون بمونه یه عددی رو میگیم که بچه‌هایتون باشه 0 تا 2 ماه، 2 ماه تا 5 ماه، 5 ماه تا 1 سال، 1 سال تا 3 سال و بالاتر. اگر که زیر 2 ماه، یعنی همون 0 تا 2 ماه، تعداد تنفس بچه 60 تا به بالا بشه، یعنی 60 و بالاتر میگیم تنفس تند. از 2 ماه تا 5 ماهگی اگر بالای 50 بشه، از 5 ماهگی تا 12 ماهگی اگر بالای 40 بشه، از 1 تا 3 سالگی بالای 30 بشه و بالای 3 سال هم اگر بالای 20 باشه ما تنفس تند حساب میکنیم.
یعنی در واقع 3 سالگی به بالا بالای 20 باشه تنفس تند حساب میکنیم.
دیگه 10-12 سال به بالا هم مثل بالغین، در واقع بالای 16 رو ما تنفس تند.
من یه نقبی رو این وسط بزنم.
بله خواهش.
بعضی سرفه میکنن، حالا همین وسط های برنامه هم بگم بهتر از اواخر برنامه است، این میگن ببر تول بگیره. این هم به ما بگید آیا ما جسم خارجی چقدر اولا میتونه نقش داشته باشه؟ بعد اینایی که میبرن تول گیری میکنن و اینا، این داستانش چیه؟ اینا واقعا شما حالا به عنوان فردی که متخصص هستین در این زمینه ما توضیح بدید.
بله ببینید، ما توی بیمارستان مفید، چون یه بیمارستان ریفرال هست و از طبعا همه جای ایران ما مراجعه کننده داریم، متاسفانه چیزایی از تولگیری دیدیم که بچه حتی فوت شده بعد از اینکه در واقع این تولگیری انجام شده. تولگیری از نظر علمی به هیچ وجه پایه و اساس درستی نداره و در واقع یادم یکی از اساتید توی یکی از مورنینگ‌های بیمارستان میگفتن که یه جور شیادیه. یعنی بچه رو گاهی با یه در واقع نیهایی که فوت میکنن داخل بینی یا حلق بچه، اون جسم خارجی که حالا تخمه است یا هسته حالا
یا اناره
بله.
استخونه بعضی بله موقعها
بله. اونا رو با همون در واقع نی فوت میکنن داخل بینی که بعدش خارجش میکنن، و توی یکی از بیماره ما همین باعث شده بود که در واقع بچه آسپیره کرده بود اون حسله رو، و بچه متاسفانه فوت شد چون دچار عفونت شد، یعنی طولانی مدت در واقع این داخل ریش مونده بود، و چون دیر پدر مادر آوردنش بچه فوت شد.
پس ما اصلا اساسا چیزی به نام تولگیری نداریم بله. ولی سرفه بر اثر آسپیره شدن جسم خارجی که شما بهش میگیم پنومونی آسپیراسیون بهش بله. میگیم زاتوریه این بگیم که بچه میگیره.
ببینیم ما دو مدل معمولا پنومونی آسپیریشن داریم که فرمودین، یکیش توی بچه هایی هستش که حالا بچه های سیپی هستن یا بچه هایی که تشنجای مکرر میکنن آه. که محتویات معدهشون اون زمانی که در واقع حالت خوابیده یا در زمان تشنج از وارد ریه میشه و این یه حالت پنومونی ایجاد میکنه. یه مورد هم بچه هایی هستن که اجسام خارجی مثل هسته مثلا آلبالو یا اینکه تخمه مخصوصا پوست تخمه، حتی یه مورد داشتیم یه بچه 6 ساله که برادرش با سر زده بود توی دندونش، دندون بچه کنده شده بود و وارد نای شده بود. این ورود جسم خارجی به مجاری هوایی یعنی نای و مجاری کوچیک‌تر باعث میشه که گیر کنه اون در واقع جسم خارجی و بچه دچار یه سرفه مزمن بشه. اولش توی همون لحظه که وارد میشه جسم خارجی توی راه هوایی، بچه یه حالت سرفه ناگهانی و شدید که بهش میگیم چاکینگ پیدا میکنه، ممکنه اونقدر سرفه بکنه که حتی